أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين ارواح نافداه و عجل الله فرجه و لعن على اعدائهم اجمعین. امروز که روز جمعه بود، روز امام زمان، روز انتظار، روز خودسازی، روز اجتماع، من در این محفل نورانی که آخرین شب دیدار من با شما صاحب دلان، پاکان، عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت، چشم راهان وجود نازنین امام زمان، سیاه پوشان عزای امام حسین علیه السلام، چند مسئله راجع به علائم انتظار یا نشانه های مهدی باوران و مهدی یاوران خدمت شما عرض میکنم. آخرین آیه سوره مبارکه آل عمران چهار ویژگی در قالب دستورالعمل خدا به کسانی که انتظار انقلاب جهانی رو دارند القا فرموده. یا ایها الذین آمنوا، یک اصبروا، دو صابروا، سه رابطو، چهار اتقوا الله. صابرو به معنی تمرین مقاومت در برابر هواها، هوسها، گناهان و معصیت هاست. برادران عزیز و خواهران بزرگوار، خصوصاً کسانی که در بهار و عمر قرار دارید، خداوند متعال به ما فرصت و میدان بندازی شما دیگه نداریم، ولی شما فعلا راهتون بازه. تقاضا میکنم که این مطالب رو جدی بگیرید. اگر انسان قدرت ترک گناه رو نداشت، خدا گناه رو حرام نمی کرد. خدا عادله، چیزی که در توان آدم نیست با آدم تکلیف نمی کنه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، مسئولیت در حد توانه. کسانی هم که در پست‌های سیاسی و مسئولیت‌های اجتماعی فوق توانشون مسئولیت قبول میکنن، آدم های بی تعهدند یا آدم های جاهلی هستند، خبر ندارن این بار مال اونا نیست. بار حکومت، بار مسئولیت، بار وزارت، بار مدیر کلی، بار قضاوت خیلی سنگینه. آدم باید توان خودش رو بسنجد و به مقداری که میتونه بار برداره. یکی از چیزایی هم که نشاط آدم بدون او حاصل نمیشه، در زندگی کاری رو که میتونید قبول کنید، کاری که نمیتونید قبول نکنید. در حد فرصتتون، استعدادتون کار قبول کنید. کاری که از توان آدم بالاتره، کمر آدم رو میشکنه، بر آدم همیشه حزن و غم میاره. آدم کارش امروز میمونه، خب فردام کارت فردا رو باید انجام بده. کار مونده مال عدم توانایی و عجز. لذا آدم میتونه گناه نکنه. جهانگیر خان قشقایی یکی از حکمای به نام شیعه است. بعضی از مراجع بزرگ ما مثل آیت الله العظما آقای بروجردی پیش ایشون درس خوندن. هم حکیم بوده، هم فقیه بوده، هم عارف بوده. از 40 سالگی هم اومده به حوزه و یه تحول عجیبی براش پیش اومده که این حالا چی داشته که خدا از اون منجلاب نجاتش داده، اینجور در مقامات عالی حکمت و عرفان و فقاهت و تربیت عارف دستشو باز کرده. اینا اسراریه. ما هم باید امید داشته باشیم خدا سر راه ما کسانی رو قرار بده که اینا نظرشون کیمیا اثره. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنه. یکی از شاگردانشون مرحوم حاج آقا رحیم ارباب است. حاج آقا رحیم ارباب در اصفهان بودند. نماز جمعه را هم قبل از انقلاب هم واجب می دونستند و خودشون هم نماز جمعه می خوندند. دو چیز را از ایشون جزء مسائلی است که برای ما آموزنده است به خدمت شما عرض می کنم. یک، حاج آقا رحیم ارباب گفته بود من در عمرم نامحرم ندیدم. آدم میتونه جوان باشه نامحرم نبیند. خیلی مسئله مهم است. مرحوم عاشق رجب علی خیاط میگفت هر وقت نگران بودید وسوسه بشید به نامحرم نگاه کنید، بگید یا حبیب القلوب و یا محبوب القلوب، خدا رو با این عنوان صدا بزنید، خودش دل شما رو میبره. آقای سنابری در دفتر حضرت آغاست و جز خوبانه. پدری داشت، یک عارف بود، از شاگردان مرحوم شیخ رجب علی خیاط بود. گاهی ما یه چند شبی در جای منبر میرفتیم که هر شبیشون پای منبر ما بود. یه شب من یه نامی از مرحوم شیخ رجب علی خیاط بردم، ایشون اساسنان آمد، خیلی هم نورانی و دلربا بود، آمد جلو منبرم گفت فلانی من یه داستانی رو با شیخ رجب علی دارم میخوام برای شما بگم. گفتم بفرمایید. گفت من راننده تاکسی بودم و شیخ که جلسه خلوتی داشت، دایره تربیتی داشت، منم می رفتم منزل ایشون و از مطالبشون استفاده می کردم. یه روز از منزل خودمون حرکت کردم برم پیش شیخ. به میدان حسن آباد تهران که رسیدم دیدم یک زن بزک کرده 70 قلم آرایش کرده، زمان شاه بود دیگه، گیسواشو ریخته، پریشان، خودش بزک کرده، مثل اژدهای خطرناک قصد منو کرده. تا من دیدم این به طرف من میاد، یک قیافه گرفتم، یک اخمی کردم و یک اخی گفتم، سرم رو برگردوندم که اصلا بدم میاد ازت، نفرت دارم. نگاش که نکردم، بلکه با حالت بسیار نفرت آمیزی سرم رو برگردوندم. رفتم وارد محفل شیخ که شدم، سلام کردم، شیخ با یک لبخندی به من گفت بارک الله. میدونی اون زنی که تو دیدی اون خود شیطان بود، خودشو به صورت زیباترین زن درست کرده بود، آمده بود ایمان توی جوان را غارت کنه، ولی خدا کمکت کرد، ایمانت رو حفاظت کردی و من به شما بشارت بدم. شما که از اون رو گردوندی، این شعاع گردش صورتت، خدای متعال یه نوری خلق کرد که این فضا رو روشن کرد و خدا در برابر نگاه نکردنت برای تو یک حوری در بهشت خلق فرموده او در انتظار شماست. آدم میتونه جوان باشه، مجرد باشه، برای خدا چشمش رو نگه داره. یک حدیثی در کتاب شریف مصباح الشریعه، مصباح الشریعه منتسب به امام صادقه، یعنی تألیف امام صادق علیه السلام، بعضی هم در این انتساب تردید دارن، ولی از امام صادق باشه یا نباشه، روایاتی که در این کتاب آمده با روایات دیگر و آیات تأیید میشه. روایتی باشه که ضعیف باشه آدم پیدا نمیکنه، آهنگ عرفانی داره. در اونجا این حدیث رو امام صادق از پیغمبر صلوات الله علیه ما نقل میکنه، فرمود غضوا ابصارکم. ما این چند شب هر شب یه چند تا حدیث کوتاهی رو گفتیم که اگر کسی بنا داشته باشه از این مجالس برای خودش ذخیره ببره، دست خالی نرفته باشه. یکیش هم این حدیثه، غضوا ابصارکم ترون العجائب، چشماتونو نگه دارید، خدا پرده ها را برمی دارد جلو چشم دلتون، عجائب میبینید. من حدسم اینه در میان عجائب عجیبتر از چهره زیبای امام زمان ما نداره. آدم همینجور که این دهن بستی دهانی باز شد، آدم این چشمو ببنده یه چشم دیگه باز میشه، آدم میتونه آقای خودش رو در خواب یا در بیداری ببینه. اولین دستور خداوند متعال برای نجات جامعه بشری اینه که هر کدام از ماها در سنگر صبر بشینیم، اول در برابر زیاده خواهی های نفسمون مقاومت بکنیم، بعد در برابر زیاده خواهی های ظالمین مستکبرین باجگیرها هم استادگی کنیم. این استرو را اگه من بخوام به فارسی متعارف ترجمه کنم، میگم خودتون رو بسازید. استرو یعنی لحظه از خودتون غافل نباشید، خودتون رو ول نکنید، تسلیم شیطان نشید، تسلیم هوای نفس نشید، تسلیم باجگیرهای روزگار گردن کلفتام نشید. استرو خودسازی، تحصیل کمالات دینی با مراقبت. این خودپایی، خودمراقبتی، خودسازی اسمش صبره. دوم صابرو، این که آدم خودش آدم خوبیه کافی نیست، انسان مسئول جامعه است. جامعه خراب مسئولیتش به عهده همه افراد جامعه است، همه وظیفه دارن، هم خودشون در مسیر رضای خدا باشن، هم دست دیگران رو بگیرن، از شر شیطان و نفس نجات بدن، از شر ظالم ها هم نجات بدن. این سوره مبارکه ولعصر رو زیاد بخونید، تو نوافلتون هم بخونید. کسانی که این سوره رو میخونن روز قیامت چهرهشون متبسمه، در اون روزی که همه گریانند، اینایی که تربیت شده کلاس سوره ولعصرن اونجا خندانند. در سوره ولعصر خدا قسم میخوره که همه بشر در حال ورشکستگی هست. سرمایه من و شما چیه؟ عمرمونه. خب عمرمون داره آب میشه دیگه، داریم سرمایه رو از دست میدیم. این سرمایه از دست دادن آدم رو ورشکسته میکنه، مگر کسانی که چهار خصوصیت داشته باشن. یک ایمان، ایمان سرمایه است، عمرت داره میره، جوانی درت داره میره، ولی گنج ایمان هر روز در وجودت قوی تر میشه. خب این ذخیرته. عمر مادیت داره میره، ولی اونجا که میری چراغ داری، نور داری. این نور ایمان عالم برزخ شما رو روشن میکنه. دو، عمل و صالحات، کاراش قشنگه، کمک به پدر و مادر، احسان به والدین، اکرام و احترام والدین، نوازش بچه یتیم ها، احترام به اونها، احترام به بزرگترها، وقرو کبارکم. اینا دستورات اخلاقیه. توی مترو، توی اتوبوس، وقتی پیرمرد میاد جوان باید بلند بشه، احترام بکنه. خدا اینجوری دوست داره. وقرو کبارکم. کسی کوچیکتر از شماست، اخم نکنید، دستور ندید، فرمان ندید. تو خونه برادر بزرگ هستی، خواهر بزرگ هستی، اون کوچیکتر از توه، او رو شاگرد مغازه خودت تلقی نکن، نوکر خودت تلقی نکن، او رو احترام کن، به اون نوازش کن، او رو شخصیت بده، امید در زندگی بهش بده. کارامون خدا رو راضی کنه، امام زمان رو خوشنود کنه. عمل و صالحات، کار بد نکنیم، همه کارامون نمره داشته باشه، در حال امتحانیم دیگه، این کارای ما در کارنامه عمل ما داره ثبت میشه. هیچ کاری که موجب رفوزگی ما باشه نداشته باشه. سوم، و تواصو بالحق. آدم اگه بخواد خدا عمرش رو ذخیره کنه و دست خالی به خانه قبر و ابدیت نرود، منتقل نشود، باید علاوه بر این که خودش ایمان داره، کاراش هم درسته، تواصی به حق بکنه. بی تفاوت بودن به من چه گفتن، این غیرت نیست، این اسلام نیست، این دین نیست. این چیزایی رو که استعمار درست کرده، عیسی به دین خود، موساد به دین خود، پس برای چی پیغمبر اومده؟ چرا از ادیان دیگه دعوت کرده؟ چرا به پادشاهان نامه نوشته؟ چرا جنگ ها کرده؟ خب اگه عیسی به دین خود، موسی به دین خود، تبلیغ نمی کرد، هدایت نمی کرد. این حرف ها حرف های مزخرفه، این حرف ها حرف های بیدین هاست. آدم متدین میگه من مأمور الهیم، ببینم جای خدا رو گناه میکنن، غیرت الهی دارم. اگه کسی به بابای من جسارت کنه ناراحت میشم، اما به امام زمانم، به شهدام، به مقدساتم، به دین خدا، به خود خدا بی اعتنایی کنه، دستورت اجرا نکنه، دستورش اجرا نکنه، ناراحت نمیشم. آیا این بی غیرتی نیست؟ یقین بی غیرتی هست. تواصی به حق لازمه یه عاطفه است، دلسوزیه. اگر بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. بچه داره با آدم معتاد رفت آمد میکنه، تو رفیقش هستی، به هر قیمتی هست قیچیش کن، نذار بدبخت بشه، معتاد بشه. داره با آدم های هرزه میره، فردا نمیتونه دیگه درس بخونه، نمیتونه صاحب زن و بچه بشه، از حالا داره هرزگی میکنه، بدبخت میشه. دستشو بگی نذار بیفته غرق بشه. این مسئولیت حفاظت، صیانت از آبروی اشخاص، از دین اشخاص، از مال اشخاص، جز واجباتی است که خدا بر همه واجب کرده. کجا؟ فرموده کنتم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. سوم، رابطه. رابطه خدای متعال در سه جبهه از ما ارتباط خواسته. یکی رابطه یعنی صله رحم بکنید، با فامیلاتون گرم باشید، قوم خیشاتون روز قیامت یکی از عقبه هایی که از اونجا باید عبور بکنیم عقبه صله رحمه. آدمی که با ارحام خودش قطع رابطه کرده، قهر کرده، نمیتونه به بهش برسه. در چهار آیه خدا کسی که با فامیلش قطع رحم میکنه لعن کرده، ملعون خداست، ملعون خداست. عمرم کم میکنه، برکت رو از بین میبره. چه بسا این ویروس و همه بلاهایی که میاد مال همه بیرحمی هاییست که ما با فامیلامون داریم، با خواهر برادرهامون داریم. رابطو خدا داره از ما حسن ارتباط میخواد، حسن تعامل میخواد، رفت آمد میخواد، خدمت متقابل میخواد، تعاون به یکدیگر میخواد، محبت و مودت میخواد. اینا لازمه ایمانه. رابطو دوم مرابطه یعنی مرز نشینی، مرزبانی. مرزهای کشورتون رو مثل ناموستون حفظ کنید، اجازه ندید دشمن به مرزهای شما وارد بشه. مرابطه جهاد رزمندگی یا جز عبادتهای برتر یک شب آدم مرزبان باشه به منزله یک سال عبادته. یک سال شب و روز عبادت کنه چقدر گیرش میاد؟ یک شب در مرز کشور برای حفظ ناموس کشور، امنیت کشور، اونجا سینه سپر کرده، خدای متعال قبول میکنه. در کنار این رابطه که مرز خاکی هست، مرز شرف، مرز ناموس، مرز مکتب، مرز انقلاب، مرز هویت دینی، اینم جز واجبات همه باید مواظب باشه که هرج و مرج نشه، تعرضی به حدود شرعی نشه. اینایی که کارهای بد میکنن میخوان قبحش از بین بره، مرزها رو دارن میشکنن، دارن قروگاه ها رو از بین میبرن. این هم یک جبهه. جبهه سوم رابطه یعنی امام زمانتون رو بشناسید. من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. کسی موقع مرگ امام زمان خودش رو نشناخته داره از دنیا میره. مسلمان نمیمیره، اگه مسلمان نمرد جهنمی هست. وجود مبارک حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمودن ابو حمزه از دنیا رفت، حالا حضرت رضا در مرو هستن، او در بغداده. ابو حمزه از دنیا رفت، او رو بردن در قبر دفن کردن. نکیر منکر آمدن برای بازجویی، پرسیدن خدات کیه؟ گفت پیغمبرت کیه؟ اسم برد. امامت کیه؟ حضرت علی رو گفت، امام حسن رو گفت، امام حسین رو گفت، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، حضرت موسی جعفر. گفتن امام بعدی کیه؟ زبانش بند اومد چون انکار کرده بود امامت حضرت رضا رو. گرزی ملک های عذاب بر سرش زدن که قبرش پر آتش. در قبر اولین چیزی که برسن اعتقاده. اعتقاداتمون رو باید درست کنیم. این حضرت عبدالعظیم حسنی رو قدر بدانیم. آقای نجفی مرعشی میگه من نامزد کرده بودم برای عروسی، گفتن باید کفش بخرید. چه بخرید؟ پول نداشتم. آمدم حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام، گفتم آقا من سیدم، طلبم، شرمندم نکنید در مقابل فامیلای زنم، من کفش میخوام. چی میخوام؟ فرموده بودن، دیدم یک کیسه کنارم گذاشتن، دیدم هر چی میخوام تو این کیسه هستش. حضرت عبدالعظیم خدا رحمت کنه، پدر منم میگفت امامزاده مجربه، ما هر وقت گیر داشته باشیم میریم از حضرت عبدالعظیم میخوایم و هیچ وقت هم دست خالی بر نمیگردونه. زیارت حضرت عبدالعظیم ثواب زیارت امام حسین رو در کربلا داره. مقید باشید حداقل ماهی یه بار به زیارت این بزرگوار شرفیاب بشید. حیفه که آدم حضرت عبدالعظیم رو داشته باشه و ازش استفاده نکنه. حضرت عبدالعظیم حسنی عالم بود، فقیه بود، دانشمند بود، مرجع تقلید بود. در این حال به حضرت امام هادی علیه السلام تقاضا کرد آقا به من وقت بدید، من میخوام اعتقاداتم رو به شما بگم، نکنه یه جاش ایراد داشته باشه وقتی میرم در عالم قبر از من بازجوی میکنن کم بیارم. با اینکه عالم مجتهد فقیه مرجع تقلید بود، از حضرت امام هادی وقت خواست که اعتقاداتش غلط نباشه، خطا نباشه. حضرت هم اجازه دادن. بعدم فرمودن انت ولی یونا حقن، حقن تو ولی ما هستی. معرفت امام زمان اقتضا میکنه آدم برای هر زمانی بر اساس قرآن کریم باید یقین داشته باشه امامی از جانب خدا وجود داره. حالا که دست ما نمیرسه، این شناخت ولی فقیه جز شناخت امامته. آقا سید الشهدا وقتی به کوفه نیامده بودن، نایب فرستاده بودن، مقابله با نایب حضرت امام حسین مقابله با خود امام حسینه. این مسئله نیابت در ائمه ما یک اصلی بوده، شیعه را عادت دادن اگه دستتون به امام زمانتون نرسید با نایب امام زمان ارتباطاتتون رو برقرار کنید. چهارم، اتقوا الله، تقوا، تقوا، تقوا. تقوا چیه؟ تقوا اینه که آدم در برابر تیرهایی که شیطان مرتب داره به سوی ما پرتاب میکنه یه سپری از ایمان، از خود کنترلی داشته باشیم، تا نامحرم دیدیم چشممونو بندازیم، تا غیبت میاد لبامونو ببندیم، تا مال حرام میاد دستمونو بکشیم کنار. این سپری که مقابل گناهان ما از ایمانمون داریم، این اسمش تقواست. تقوا وقایه است، سپر داشتنه، تو دژ نشستنه، تو سنگر نشستنه که آتش دشمن ما رو نابود نکنه. این شیطان توپخونش خاموشی نداره. نفس اماره ما بدتر از شیطانه. اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک. اگه میخواییم امام زمان رو ببینیم باید این چهار مرحله رو رعایت بکنیم. خب از این که الحمدلله مجلستون برای من جاذبه داشت، با علاقه برای شماها حرف زدیم، امیدواریم حرف نابجا نزده باشیم، روز قیامت یقه ما را نگیرید و اونجا نگید فلانی حرف بی ربطی زد، وقت ما را تلف کرد، حرف بی محتوا زد. نه، امیدوارم به برکت شما خدا از ما هم قبول کنه. خب امروز که روز امام زمان بود، من میخوام از روزه هایی که حضرت مهدی نسبت به این روزه ها حساسیت نشون داده دو سه تا از اینا رو برای شما بگم. یکی از روزه هایی که امام زمان ارواح فدا خیلی حساسه، روزه عموجانشون حضرت اول فضله، مرحوم حاج محمد علی پشندی، قبر شریفش هم در بهشت زهراز. امام قبولش داشت، آخوند نبود، ولی بیش از 40 بار خدمت امام زمان رسیده بود. او میگه من در عرفات خدمت امام زمان رسیدم، نمیشناختم، ولی شب تا صبح با حضرت بودم، نماز رو خوندم، ولی دیدم که عاشقش هستم، بیچارش شدم، اسیرش شدم. میخواستن تشریف ببرن، دستام باز کردم، بغلش گرفتم، میخواستم ببوسم، دیدم که لبهای من درست رو خال امام زمان قرار گرفت. از کلمه آقا جان من بازم شما رو میبینم. حضرت فرمودن بله. گفتم کجا؟ فرمودن فردا که میرید منا، در منا، در خیمه شما روزه عموم حضرت ابوالفضل خونده میشه. منم در روزه عموم شرکت میکنم. میگه فردا شد ما رفتیم منا، اونجا روزه حضرت ابوالفضل خونده میشد. خدا رحمت کند اونه که روزه هم میخونده، در تهران بود، اونم وفات کرد، مرحوم آقای کربلایی روزه حضرت ابوالفضل رو میخوند. یکی این روزه حضرت ابوالفضل، هر وقت متوسل عمو جانشون شدید توقع داشته باشید که تو مجلستون آقا رو بتونید دامنش رو بگیرید، اقلا دلتون رو بست کنید، بگید آقا جان مجلس مجلس عمو جانتون. دوم، روزه حضرت علی اصغره. امام زمان حساسه. سید حیدر حلی میگه من اشعار رو برای امام زمان خوندم، رسیدم به این شعر: و رضیعه به دم الورید مخضبون فضل و رضیعه. امام زمان شیرخوار جد بزرگوارت ابا عبدالله حسین تیر به گلوش خورد و از رگ گلو خون فوران کرد، قنداقه این 6 ماه با خون رنگید. فضل و رضیعه، آقا تشریف بیارید، انتقام این 6 ماه رو شما بگیرید. میگه وقتی من شعر رو خوندم دیدم حضرت گریه میکنه. چی جور گریه؟ فرمودن سید حیدر بس دیگه، گویا دیگه داشت طاقتش دوام بشد. فرمود دستم بسته است، اما از خود حضرت سوال کردن آقا کدوم مصیبتی که شما صبح و شام براش گریه میکنید شیون میکنید؟ فرمود اسیری عمه، امان از دل زینب، امان از دل زینب. آمد کنار گوده قتلگاه، نگاه کردید بدنی سر نداره، انگشت انگشتر نداره، اما مباره داشم بردن، جای سالمی برای بوسیدن نداره، خیره شد ماتش برد. آیا این حسین منه؟ آیا پسر مادر منه؟ بگن از حلقوم بریده صدا شنید اخیه اخیه الیه، خواهرم گم شدت منم. تا دید اینجوریه اینقدر حضرت زینب منقلب رو رو کرد به طرف مدینه، یا جده یا رسول الله، این کشته فتاده به هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. الا لعنت الله على القوم الظالمين. خدایا به قلب شکسته امام زمان در مصائب آل بیت قسمت میدیم، لباس ظهور بر قامتش بپوشان، حسرت دیدار جمالش رو بر دل ما مگذار، توفیق درک گناه، ترک گناه برای درک ظهور حضرت مهدی به ما عنایت بفرما. خدای گذشتگامون رو، گذشته هامون رو به امام حسین ببخش و بیامرز. سایه رهبر بزرگوارمون رو با اقتدار و عزت مستدام بدار. خدای دولت جدید رو از ملت جدا نکن، دولت و ملت را در رفع مشکلات کشور یاری بفرما. این جوانهای عزیز ما رو به ساحل عزت سرفرازی برسان. امام و شهدا رو از ما راضی نگه دار، مریضامون رو شفا بده. تا انشاءالله از مدح عزیزمون استفاده کنید، نام مبارک امام حسین بهترین نام است. بگید یا حسین.